بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 79 فی تبجیل الاخوان، در بزرگداشت برادران. قال الصادق علیه السلام: مصافحت و اخوان الدین اصلها من محبت الله لهم. ما یه بحثی داریم در مورد حقایق لغات. توی بحث حقایق لغات از این معنای ظاهری به مصداق حقیقی ما پی میبریم، یعنی این که ما در ادبیات خودمون به کی میگیم برادر؟ به کسی که خونش با ما یکیه، یعنی مثل ما از یک پدر و مادر زاییده شده، اصطلاحا میگیم همخون ماست. اینجا اون چیزی که ما رو با هم برادر میکنه تشابه سلولیه، تشابه جسمیه، یعنی سلول ما، جسم ما، خون ما از یک منبع و یک درخت رویده. این مربوط میشه به برادری در عالم جسم. اما مطابق مطالب فراوانی که هم از المیزان خونده شده، هم در روایات تایید میشه، هم آیات قرآن تایید میکنن، ما این جسم که نیستیم، که ما یه حقیقتی هستیم که اون حقیقت از اعمال ما و افکار ما و اعتقادات ما ساخته شده. یعنی آنچه که ما فکر کردیم، آنچه که ما عمل کردیم، آنچه که گفتیم و شنیدیم، از خاطرمون گذشته، اینا سلولای اون جان ما شده. حالا در این بازار عالم اون جانو از کدوم خاک ساختیم؟ اگر اون جانو از خاکی که تعلیمات دینی به سمت اون خاک ما هدایت کرده ساخته باشیم، پس جان ما با هم دیگه یکیه. لذا شما از خاک صدق و راستی و وفا و ایثار و محبت و بزرگمنشی و کرامت جانتو ساختی، اون شخص ثانوی هم از همون خاک ساخته، پس شما سلول جانتون با هم یکیه، پس شما برادر در دین هستی. اینه که میگه به مؤمنی میگن انما المؤمنون اخوه، مؤمنون با هم دیگه برادرن، نه برادر لفظی، برادر چطوری، برادر خوبم، برادر خواهر، برادر اینا نیست. این الفاظ هیچ کدومش ارزشی نداره، فقط صرف لفظ باشه. بلکه مقصود از برادری و خواهری و اخوت، و منظور از اخوت هم فقط این نیست که دو نفر مرد منظور نیست، منظور از اخوت هم از خواهر و برادر. اخوت یعنی هم سلول بودن، هم خون بودن. منتها اون سلول، سلول جانه. سلول جان از کجا تشکیل شده؟ جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. اون جانی که ازش سخن گفته میشه اینه، همونی که در روایات به روایات تینت ازش تعبیر میشه، که از روایات مشکل شریعته. روایات تینت واقعا تفسیرش تفسیر مشکلیه، که خاک مؤمن از خاک اهل بیت، در جای دیگه خاک مؤمن از خاک بهشت. حالا اگر یه چنین خاکی اصل جان مؤمنه و دوتا مؤمن با هم برادرن، دوتا مؤمن برادرن چون همخونن، منتها کدوم خون؟ اون خونی که در رگ‌های جانشون جاریه، نه در رگ‌های جسمشون. به این معنا می‌فرماید مصافحت و اخوان دین، کسی که با برادران دینش مصافحه میکنه، مصافحه از لازاری این دست دادن. اصلها من محبت الله لهم، اصلش و ریشش از ناحیه محبت الهیه. این همون معناست که توی چند تا روایت عقب‌تر اگه خاطر مبارکتون باشه مقصر بحث کردیم، فرمایش امیرالمومنین رو که فرمود الارواح جنود مجنده، ارواح سپاهیان آمادن. گاهی تو وارد یک، ادامه روایت ها، گاهی تو وارد یک مسجد میشی و از تمام آدمایی که تو این مسجدن با یه نفر دلت انس میگیره، این اون هم مؤمنی که شما دلت باش انس گرفت. لذا میفرماید که قال رسول الله: ما تصافح اخوان منتها فی الله. هیچ دو برادری با هم مصافحه نمی کنن، مصافحه همین دست دادن و روبوسیه. منتها فی الله، چرا شما با این مصافحه می کنی؟ چون این برادر دینی شماست، در راه خدا به خاطر خدا با این داری مصافحه میکنی، الا تناسرت ذنوب اما، الا اینکه گناهانشون تناسر میکنه. تناسر یعنی مثل برگ درخت فرو میریزه. شاید بعضی ها تناسر رو ندیدن، بعضی هم شاید تناسر دیدن. من یه چیز عجیبی دیدم از یه درخت گردو. یه درخت گردوی خیلی بزرگی هست در حوزه علمی دماوند، 5 طبقه ساختمون ارتفاعشه. چون یه ساختمون 5 طبقه داره، این تا بالای سقف ساختمون، یعنی شاید 20 متر ارتفاعشه. خیلی هم پهناوره. یه روز، حالا نمیدونم من از لحاظ مثلا کشاورزی و اینا چجوری شده بود، توی ایام پاییز، حالا مثلا شب یه دفعه سرد شده بود، عین مثلا یه چیزی که بهش شوک وارد بشه، صبح بارون چجوری میاد، به مدت 2-3 ساعت مثل بارون این برگاش میریخ پایین. بعد 2-3 ساعت کامل این درخت خالی شد، هیچ چی دیگه نمونده بود. حالا نمیدونم مثلا شب خیلی سرد شده بود، یه صحنه اصلا تماشایی بود، حالا ما برگریزان دیدیم، ولی این جور برگریزانی همینطوری، یعنی شما گوش میدادی صدا مثل ریزش باران، صدای ریزش برگ. اینو میگن تناسر، به این حالت میگن تناسر. تناسر نجوم که میگن یه وقتایی هست که ستاره ها به هم میخوره، حالا الان میگن مثلا بارش شهاب سنگ. هیچ دو برادری در راه خدا با هم دست، ببین حالا در راه خدا دست میدی یعنی چی؟ شما الان دستتو میدی به دست من در راه خدا یعنی چی؟ یعنی شما پول داری، منم اطلاعات دارم، شما به من دست میدی، یعنی پول شما و اطلاعات من، من میشم لوله، شما این آبو میرسونی به دست تشنه. یا شما قدرت بیان داری، من خونه دارم، من خونمو در اختیار قدرت بیان شما میذارم، شما میای صحبت میکنی، یه دست مؤمنینم جمع میشه. یه کسی هم آدم میشناسه، آدم جمع میکنه، شما خونتو میدی، من حرف میزنم، یکی هم آدم جمع میکنه، این میشه مسافر. نه مسافر سلام نوکرتم چاکرتم خداحافظ شما بیا جیبتو خالی کنم، اینا میگه تصافه، این مسافهه نیست. مسافه تازه ما اصلا روبوسی هم نداریم ما تو اسلام، تخت تق این روبوس میکنه، معانقه یعنی اونق به اونق، اونق یعنی گردن شونه ها رو به شونه ها میذاره، معانقه است. معانقه داریم اما یه مماچچه نداریم دیگه، یالا هم مریضن هوای کثیف بود. معانقه حتی یعودا که خیلی از لازم بهداشتی هم معروض کار خوبی باشه، معانقه بوده ولی مصافحه هم بوده با هم دست میدن. اما اینجا میگه مصافحه فعلا یعنی در راه خدا با هم دست بدیم، بیا در راه خدا با دست بدن، دست تو بگیر، دست منو بگیر، شما دست منو گرفتی، الان میگم دست منو بگیر یعنی چی؟ یعنی دست منو بگیر یعنی من افتادم زمین بلندم. شما میگه ید الله مل جماعه، ید الله مل جماعه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی تو مسجد جمع میشی، اگه مسجد هدایت باشه، نه مسجد هدایت خیابون هدایت ها. مسجد هدایت یعنی چراغ هدایت، چراغ هدایت باشه، مسجد میشه چراغ هدایت. الان چقدر خیرات و برکات از مسجدها، مسجدهای خوب بلند میشه. مسجد ضرار هم البته داریم، ولی مسجدهای خوب هم زیاد داریم. یه امام جماعت خوب یه جا جمع میشه، اونجا رو میکنه مرکز هدایت. ما الان داریم یه همچین مسجد تو محلمون، میشناسیم ما. که یه کسی هست اونجا تمام اون محله تحت تاثیر این آقاست. اینقدر اونجا اختلافات خانوادگی اصلاح شده، اینقدر جهیزیه تو اون مسجد درست شده، اینقدر آدم بیخونه اونجا کمک شده، انقدر خیلی از این خیرات که همه تو میدونی تو هر که ممکنه تو محلشی همچین چیزی باشه. چرا؟ چون ید این یه انگشته، این نمیتونه اینو بلند کنه، اینم نمیتونه اینو بلند کنه، این یه کار میکنه، این یه کار دیگه میکنه، میگه نه انگشت شستتون رو ببندید، دکمه هاتون رو باش ببندید، نمیتونه چه چیزی میتونید، اینو هرش دارین دکمه هاتون رو میتونید ببندید. یه دکمه میتونید باز کنید یا ببندید بدونه. حالا این باشه اینا رو بندید، اگه تونستین دکمتون رو باز کنی یا بندید با این یه دونه اینا با هم دیگه، این اصلا این حالا که مثلا این اینجوری کنار اینا بود، شیش انگشتی بودی، خب اینا آورده تو این زاویه کج گذاشته، این یه کاری میکنه، این یه کاری میکنه، این یه کاری میکنه، این یه کاری میکنه، این هم یه کار دیگه میکنه، مجموعش هم یه کاری میکنه، با مچ و کل دست هم یه کاری میکنه، اون وقت این دست یه کار میکنه، یه کار دیگه میکنه، این دوتا با هم بلند میکنه، این میشه ید الله مل جماعه. یه کسی گوینده است، یه کسی مکان داره، یه کسی آدم میشناسه، یه کسی میتونه داد بزنه مردم رو جمع کنه. هر کسی هم براتون کار خودش ازش کار خواست. یا آقای بود خدا رحمتش کنه، پدر شهید بود تو محل ما، شما میشناسیش، این فقط دوست داشت قضا بده. حالا مثلا میگفتی که این دیوار مسجد خراب شده، اصلا حاضر نبودی، حسینیه میساخته و قضا هم 10,000 تا 15,000 تا. شما فقط میگفتی قضا. یکی از دوستان من از سخنگوی خیلی متبرهریه، ایشون میگفت یه هیئتی من میرم حالا به زور زر و منو بردن اونجا که صحبت کنم، میگفتش که بهشون گفتم بابا یه دونه ویدیو پروژکتور بذارید اینجا که من این روایاتو بندازم اینجا چهار تا جوون هدایت میشه. گفت اگه بهشون بگم 4,000 تا غذا، هنوز 4شو نگفتم، 1,000 تا رو آماده کردم، اما این ویدیو پروژکتور رو میخوام اینجا بذارن جونشون میخواد بالا بیاد. این حتی قدیمی تهران هم از تو سمت خیابون 17 شهر بر اونجاست. خب اینجوریه دیگه، حالا این یه کسی هست بزنه فقط بهش بگو که ویدیو پروژکتور بزن. من تو این مراسم و تحریک نیمه شبان جلسه میگیرم پول میدم، میگم من پول میدم فقط باش غذا میخرید و کاغذ کشی بخریم بزنیم این سخم ها، پول برای اینا نمیدم، فقط برای غذا. هر کی برای یه کاری پول میده دیگه.
چون اتهام تو قرآن اومده ما
ویدیو پروژکتور نیومده اونو نمیدن. آره اینم سرشو بنده کاغذ کشی هم نیومده. یه ذره رفتم یه پول کمی داده بودم یه هیئتی خیلی کم، بعد هر روز قرمه سبزی میدادم. ما این پسرم رو میبردیم اینم از قرمه سبزی، بعدش میاد گفتم بابا این بچه ما بیدین شد، قرمه سبزی اونم قرمه سبزی پر لوبیا دیگه، ما اصلا معده درد گرفته بودیم. یه روز عاشورا رفتیم نهار قرمه سبزی دادن، بعد رفتیم روشنگر رو برگشتیم بهش گفتم مهدی راحت داشتی که شب دیگه قرمه سبزی نمیدیم، اومدیم شب هم قرمه سبزی دادن. بعد دیگه تهدیدشون کردم برای فرداش، گفتم این روز آخر هیئت قرمه سبزی بدیم اون پولمو پس میگیرم، حواستون باشه. اینا میشورا ترسیدن ما 5000 تومن اونو پس میگیریم، جوجه کباب دادن. حالا هر کسی یه کاری ازش میاد، یه کسی برای غذا پول میده، یه کسی برای در و دیوار خوب پول میده، یه کسی پول نداره میتونه 4 نفر رو زبونش میتونه هدایت کنه، یه کسی میتونه مکان در اختیار بذاره، هر کی یه کاری ازش میده. اینا که ما هم جمع میشن میشه ید الله مع الجماعه. حالا اینجا میفرماد که اگر دو برادر تصافح کنن تناصرت ذنوبهما، گناهانشون تناصر میکنه، مثل اون درخت در دمامن مثل برگ فرو میریزه، حتی یعودا کیوم ولدت هما امهما، انگار که تازه از مادر متولد شده. چه نعمت های خدا به ما داده. ولا کسر حبهما و تبجیلهما کل واحد لصاحبه الا کان له مزیدون، هیچ کس دیگری رو بزرگ نمیداره مگر اینکه اونی که بیشتر اون یکی رو بزرگ میداره و گرامی میداره اون بزرگتره، اونی که گرامی داشتش بیشتره اون افضل از اون یکی. میگن دو نفر که به هم دیگه سلام میکنم اون که ابتدا به سلام میکنه اون افضل. چون به من گفتم بگو یه نفر میگه، حالا من میگم یه نفر گفته، نمیگم خودم بودم شکی نفر. من یه نفر گفته که من میگه من نشستم بگم دیدم که من به خانومم زورم میاد سلام کنم، گفتم خاک بر سرت، خودم وادار کردم که سلام. یه نفر گفته خب تو برای چی زورت میاد سلام بگو؟ به چه مجوزی؟ چه برتری داری؟ آخه آدم نمیفهمه معنی روایاتو، چون اول میشنوه میگه اونی که ابتدا به سلام کنه اون برتره، میگه خب این کاری نداره که من ابتدا به سلام میکنم، بعد میبینه که آدم نمیتونه به بچهش سلام کنه، خب معلومه که این مشکل داره دیگه. بله سوالی داشتیم.
این مسافری که اینطوری داره احساس شمرده میشه صرفا به معنی محبت اون دو تا یعنی هست؟
نه خیر، ببین جوابتون این کلمه است اخوان فلا. همش فلاحه. شما چرا به این آدم علاقه داری؟ چون این در راه خداست. شما با این محبت که نسبت به این داری اینو تشویقش میکنی به حرکت، یعنی شما با این کارتون دارین جریان حرکت فلاح رو تسریع میکنی. حالا دارین کمکش میکنی یا فقط بهش ابراز محبت میکنی؟ دو تا مؤمن وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن دلگرم میشن به هم دیگه. آسمان رش برد. آقای طباطبایی وقتی که میرفت مشهد، آقای میلانی در مشهد غریب بود، دستشونو میگرفت بعد میبردش منزل، دستشو میگرفت این شعر رو میخون، میگفت آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینن. لازم نیستش که شما بشینیم بگیم خب حالا فکر کنیم به کی قرض الحسنه بدیم، نه، همین که دوتا مؤمن با هم دیگه میشنن گرم میشن، مؤمن داره گرم میشه، مؤمن وقتی گرم شد از گرمای مؤمن آثار ایمان صادر میشه. لازم نیست حتما برنامه‌ریزی که دست باد میدم به شرط که با هم قرض الحسنه
بدیم. چرا
خاموش کنیم؟ که اینا شو فاجعه. حالا فهمیدم. من فکرم یه چیز دیگه بود، به ربطش توجه نکرده بودم. خواهل به ربط البته نیستم خیلی، ولی بله. اشکال نداره، بله، ولی به شرط که باعث بی‌تربیتی اون نشه. ولی حالا مثلا اون سلام نکنه، اینم سومبک بشینه سلام نکنه، بعد تا آخر میشه بهش که سلام نمیکنه. از اول وقتی بهش سلام میکنی با سلام کردن، سلام کردن میاد.
بله.
اینا نباید بهشون سلام بده. میگه که اگه تربیت متکبر اینه که باش با تکبر برخورد کن. و اینا دیگه ریزکاریاش میگه به آقای فلسفی گفته بودن، مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، گفته بودن که برای منبر چه کتابی بخونیم؟ گفته بود کتاب سلیقه. به تعداد آدم ها موضوع هست، هر برخورد نمیشه یه حکم کلی صادر کرد. به یکی باید سلام کرد، به یکی باید سلام نکرد. به یک کسی اگه سلام کنی تربیت میشه، به یک کسی سلام نکنی تربیت میشه. یه چیزی هم البته یه اصلی هست، یه اصلی هست امیرالمومنین به ما یاد داده. امیرالمومنین فرموده من نمیتوانم برای تربیت شما خودم از تربیت باز بمونم. من نمیتوانم برای تربیت شما خودم از تربیت باز بمونم. یه جایی هست که شما اگه بخوای تربیت کنی باید یه فوشی به بچت بدی. بعضی با فوش فقط تربیت میشن، از اینطوری گلشون اینطوری. حالا شما مجوز داری فوش بدی یا نه؟
یا پیغمبر به همه سلام
میده؟ بله، ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
ببخشید
استاد،
میگم سلام علیکم خانم شما،
اول علم لازمه بعد عکس العمل. تا انسان مقام علم نرسه نمیتونه عکس العمل داشته باشه. ما الان داریم از یه جنبه شریعت حرف میزنیم، از مصافحه. این مصافحه یک در بین هزارانه. اگر شما با همه اسلام آشنا بشی اون وقت میفهمی که اینو باید کجا قرار بدی. تا وقتی انسان آشنا نیست از خدا کمک میخواد، اون چیزی که به ذهنش میرسه چارچوبش واجبات و محرمات. در مورد بقیه امور دیگه یقه ما رو نمیگیرن که چرا مثلا به فلانی سلام نکردی. ولا کسرا خیلی سخت شد، من اصلا نفهمیدم چی شد.
مثلا بر فرض مثال، مثلا مادر من مغروره، خب این که من باید چطوری نیست، که من باید چطوری با مادر، با مثلا دوست من مغروره رابطه، یعنی اکثر
شما از همه روابط تربیتی پدر مادر رو استثناء کن، بقیه رو بذار تو قانون تربیت. در مورد پدر مادر بنده و شما هیچ مجوز هیچ کاری نداره.
خب نه برعکس، من
اون یه بحث دیگه داره. پدر مادر امتحان الهیه، پدر مادر امتحان الهیان. در مورد پدر مادر ما هیچ مجوز نداریم، حتی اگر اونا ظالم باشن ما مجوز نداریم که باهاشون برخورد کنیم.
از صحبت هم مثلا کسایی که صله رحم
پدر مادر رو شما کنار بذار، بقیه احکام دیگه دارن. ببین شما داری از یه نکته در دریا از من سوال میکنی، من نمیتونم اینو جواب بدم. مسئله تربیتی بسیار کار پیچیده‌ایه. اگر میخواین این سوالو بر اساس اسلام جوابشو بگیرین، باید به کل ابواب احاطه داشته باشید تا بفهم اینجا چی کار دارید. فعلا ما داریم راجع به یه موضوع خاص صحبت میکنیم، راجع به این که اگر انسان یک برادری را که مسیرش در راه مسیر دینه، حتی به اندازه یه مسافه یه دست دادن گرم بکنه این شخصو که در مسیر الهی حرکت بکنه، این میشه معنی مسافه فلاح. حتی اگر به این اندازه باشه که وقتی که این برادر من میاد با من دست میده، من متوجه بشم که دارم درست مسیرم حرکت میکنم. برای چی اومده داره با روی خوش با من حرف میزنه؟ من الان اینجوری یه روایت خوندم، ایشون میاد بعد از روایت با من دست میده، من میفهمم که ایشون خوشحال از این که من اینجا کلام علوی تو مطرح کردم. به همین اندازه من به کار خودم گرم میشم. این حالت برای بنده و برای ایشون مثل تناسر نجوم گناهان ما رو فرو می‌ریزه. ولا کسر حبهما و تبجیل و کل واحد لصاحبه الا کان له مزید. حالا والواجب علا اعلمه ما. چه امری؟ ببینید الان تا اینجاشو گفته، تا اینجا حالا با هم دست دادن، خیلی خوب، این دست دادن مقدمه است، بقیه دست دادن که نیست. یکی از این دوتا اعلمه، والواجب علا اعلمه ما به دین الله، اونی که برای اونی که اعلمه در دین خداست، اونی که آگاهتر به دین خداست، برش واجبه ان یزید صاحبهو فی فنون الفرائد التی اکرمه الله بها، در اون گوهرهایی که خدا بهش داده، فرائد جمع فریده، در اون گوهرهایی که از حکمتها بهش داده، اون برادر و دیگرش هم آگاه بکنه. و یرشدهو الال استقامه، به استقامت ارشادش کنه و به رضا و قناعت. و یبشرهو به رحمت الله، به رحمت خدا بشارتش بده. و یخوفهو من عذابه، از عذاب خدا بر حذرش بذاره، بترسونتش. این مال این که اعلمه. این البته اینجا نوشته علل اخ، ولی عبارت درستش علل آخره. بعضی کتابام که دیگه کولاک کردن اینو چسبوندن به کلمه بعدی شده علل اخوان، سه تا غلط. علل آخر ان یتبارک، وظیفه اون یکی چیه؟ اینه که از این هدایت که این کرد برکت بجویه، نگه که مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون میدی. خب این حتی بهتر میدونه. و یتمسک، سابق اینطوری بود، سابق در زمان پیغمبر خدا وقتی که به هم میرسیدن اینجوری با هم عرض میگفتن من یه دعای تازه پیدا کردم، اون یکی میگفت من یه مثلا عبادت تازه پیدا کردم، اون یکی میگفت من یه ذکر اینجوری گفتم، این ثمرش. حرفای مردم با هم اینطوری بود در زمان پیغمبر خدا. و بعدا که به هم میرسیدن میگفت سکه چند دلار چند شده، کجا پول پیدا میشه، بریم چپو کنیم.
بله. اگر کسی در توانش باشه به عنوان شخص اعلم که در راه همین فلانی که گفتیم بیشتر از اون مصاحبه اولیه که دست دادن و دلگرم کردن اون برادر مؤمنش هست، در توانش باشه که مثلا وارد اجرای یه کاری بشه در راه خدا و نشه و فقط به همون دلگرمی اکتفا کنه، آیا این چیز به گردنش هست؟
با این شرط که شما گذاشتین جوابش هم دادی. اگر واقعا در توانش باشه بله وظیفشه، اگر در توانش باشه، توان این یه چیزه، پذیرش اونم یه چیزه. باز این جوابش توی یه مجموعه کامل. ببین امر به معروف و نهی از منکر واجبه یا نیست؟ امر به معروف و نهی از منکر واجبه، ولی جایگاهش کجاست؟ جایگاهش در صدر امور انسان نیست. امر به معروف و نهی از منکر مطیع یه قاعده دیگه است. یه قاعده دیگه دارین، علیکم انفسکم. طرف از پیغمبر خدا سوال کرد، من اینو به فرمایش علامه طباطبایی دیده بودم، من روایت پیغمبرم دیدم، دیدم این فرمایش علامه طباطبایی، بعد فهمیدم که علامه طباطبایی این پیغمبر خدا فهمید. من فکر کردم پیغمبر المیزان خونده، دیدم نه المیزان پیغمبر رو دیده. یه شخصی اومد از رسول خدا سوال کرد که این علیکم انفسکم، آخه علیکم انفسکم یعنی خودتو داشته باش، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، همه مردم گمراه بشن تو ضرر نمیکشی. به پیغمبر خدا عرضه داشت که این چطور با امر به معروف و نهی از منکر جمع میشه. حضرت فرمود امر به معروف و نهی از منکر تا وقتی به عهده توست که لا ترا امرن متاهن و شوخن، نه ببینی که مردم مطیع هوای نفسشونه. اگه دیدی که مردم مطیع هوای نفسشونه، ده انکه امرن عامه، امر مردم از تو برداشته شد. علامه طباطبایی در شرح این قاعده در المیزان جلد 6 فرموده که امر به معروف و نهی از منکر تابع قاعده علیکم انفسکمه، یعنی به این معنا که شما تا جای امر به معروف و نهی از منکر براتون واجبه که خودتون از مسیر هدایت باز نمونید. اگر دیدین امر به معروف و نهی از منکر داره شما رو از مسیر هدایت باز می‌داره، وظیفه ندارید. حالا بنده هم یه چیزی اضافه می‌کنم. بنده میگم که البته من کمک می‌گیرم از روایات دیگه، من با کمک روایات میگم. روایت میگه که اگه میخوای امر به معروف نهی از منکر کنی، حداقل دو تا شرط باید داشته باشی. شما میخوای امر به چی کنی؟ معروف چیه؟ اول باید معروف رو بشناسی بعد بهش امر کنی. اول باید منکر رو بشناسی بعد ازش نهی کنی. چون اگه این دوتا رو نشناسی، اون وقت امر به منکر میکنی، نهی از معروف. بعد به خیال خودت داری امر به معروف میکنی، نهی از منکر. شما اول باید معروف و منکر رو بشناسی، بعد امر به معروف و نهی از منکر کنی. این احتیاج به علم داره، احتیاج به عالم داره، احتیاج به استاد دیدن داره، احتیاج به زانو زدن داره، احتیاج به طی کردن یه مراتبی در خودسازی داره. اینا رو حداقل لازم داره. این بوده که از سابق قرآن کریم به ما دستور داده، گفته یک طائفه از شما باید باشن که فلیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، تفقه در دین پیدا کنن و قومشون رو انذار کنن. پس معلومه که حاصل فقه انذار قومه. حالا اگه بنده بگم که میگه سیانمایی میکنی، شیخ بهایی فرموده، شیخ بها فرموده، شیخ بهایی میفرماید که فقهی که حاصلش انذار قوم نباشه فقه نیست. بعد ایشون فرموده کجا این کتابای فقهی ما انذار میکنه؟ البته کتابای فقهی سر جای خودش محترم لازمه، ولی کتابای فقهی اینو نمیگه. اون وقت شما ببینید علامه طباطبایی بسیار زیبا در ارمیزان آیات قرآنی که تشریح میکنه، میگه شما ببین قرآن یه حکم فقهی که میگه، اون حکم فقهی رو با موعظه مخلوط میکنه، موعظه رو با انذار مخلوط میکنه، انذار رو با توحید مخلوط میکنه. قرآن فقهی خالص نیست، ولی رساله فقهی خالصه. بله رساله لازمه، درجه خودش محترمه، اصلا این مقدمه حرکت و سیر و سلوکه، ولی این فقه نیست. اون فقهی که قرآن، این بخشی از فقهه، مقدمه فقهه. اون فقهی که قرآن میگه، قرآن میگه لینذروا قومهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یه آیه معروف و آیه نفره که هم باید دائما در بین هر قوم یک گروهی باشن که مردم رو که تفقه در دین پیدا بکنن. فقه یعنی فهم عمیق. اگر شما میخوای از دین حرف بزنی، باید دین رو به عمیقاً بشناسی، و الا حرفای خودت رو میزنی به اسم دین. مثل اینا که الان میان میگه که یه بزرگوار میگه، ولی منظورم ایشون نیست، ایشون هم نقل قول میکرد، میگفتش که یه عقیده ای از فلانه، میگه آقای بچه‌دام عقیده‌اش این بوده، حالا شما چی میگی؟ خب من دیگه چی بگم دیگه؟ حالا شما از کجا میگی آقای بچه‌د عقیده‌اش اینه؟ اون یا آدم اینو گفته، ایشون نقل قول میکرد از کسی، میگفت یه کسی گفته که این فلان عقیده است، آقای بچه‌ت هم مقاله و عقیده است، حالا شما چی؟ حالا من دیگه چی بگم؟ مثلا این مسائل سیاسی که میگم مثلا آقا اینو میگه، حالا منم نظرم اینه، حالا شما چی میگه؟ بعد دیگه چی بگم دیگه؟ شما نظر خودت رو غالب میکنه جای نظر آقا، بعد میگه حالا تو چی میگی؟ خب من چی بگم دیگه؟ نظرتو غالب میکنه، میگه پیغمبر خدا اینو گفته، منم اینو میگم، حالا تو چی میگی؟ خب من چی بگم دیگه؟ تو آی اول به من ثابت کن که این حرف پیغمبر خداست، و من بعد دیگه حرفی ندارم دیگه، چی بگم دیگه؟ نه اینکه خب حرف پیغمبر خدا فرموده که خون عنکبوتایی که توی دیواراتونه خونه شیطانه. خب این چی میگی شما؟ حالا من جرأت کنم بگم که عنکبوت خونه شیطان نیست؟ پیغمبر امام صادق فرموده، پیغمبر خدا فرموده، امیر نمیدونم اینا یکی از اهل بیت که بیوت عنکبوت در خانه های شما بیت شیطانه. حالا من چی بگم دیگه به این روایت؟ ولی این روایت تمثیل، شما فکر نمی‌کنی این تمثیله؟ خود تمثیله دیگه. حالا من میخوام بگم که این بیت عنکبوته، حالا میخوام اون عنکبوت‌ها رو بگیره بکشتش، میگه بابا این حیوان رو بندازش بیرون. میگه مگه نشیدی پیغمبر خدا گفته که این شیطانه، این که خانه شیطانه، خب خود عنکبوتش هم که شیطانه، دارم شیطانو میکشم دیگه. تو ضد پیغمبر خدا، این مرگ بر ضد پیغمبر خدا. بابا جان این برداشت شماست از فرمایش پیغمبر خدا، فرمایش پیغمبر نیست. حالا شما اگه واقعا تفقه در دین کردی و واقعا این حرف دین بود، خب بله، ولی اگه برداشت شما از دین بود، باید بحث کنیم راجع به برداشت شما از دین. برداشت شما از کلام پیغمبر خدا جای بحث داره؟ کلام پیغمبر خدا جای بحث نداره، اما برداشت شما از کلام پیغمبر خدا جای بحث داره. اینه که هر کسی نباید دست به نصوص دینی بزنه بگه دین اینو میگه. احتیاج به مباحثه داره، به جلسه داره، به گفتگو داره، احتیاج به عالم داره، احتیاج به مبانی علمی داره. اینا همه با هم جمع شد، خب بله، بعدم گفتگو مسئله رو حل میکنه. آقا شما یکی میگی، منم یکی میگم، بعد وقت میبره بالاخره کی درست میگه، اینم ترازوه. البته امروزه گفتگوی در کار نیست. امروز من میخوام به شما بقبولونم، شما میخواید به من بقبولونه، این بحث نداره. که اینه که اگه کسی بعد جلسه اومد گفت که ما سیاهه، منم میگم سیاهه. اما اگه شما میخواید بفهمی، خب بله بحث میکنی. و بعدم بحث مفهوم و مصداقه. کسی راجع به مفهوم که بحثی نداره که. مفهوم چیه؟ ظلم بد است. ثابت نمیشه که، راجع به مصداق که نمیشه حرف زد که، چون در مورد مصداق اشخاص عقیده شون از قبل انتخاب کردن. مخا مخای انتخاب شده است. این میگه گروه من درست میگه، اون میگه گروه من درست میگه، بعد میگه گروه من ظالمه، اون میگه گروه من ظالمه، این میگه گروه تو ظالمه، اون میگه من مظلومم تو ظالمی، چه میدونم کی مظلومه کی ظالمه، من اینجا کاری مظلوم و ظالم دارم، ظلم بد است، ظالم بد است، دروغگویی بد است، حالا کی دروغ میگه کی راست میگه، من چه میدونم، هر چی شما میگی درست.
مثلا میگم اگر من
عرایضا متوجه شدین؟
بله.
گفتم که اولا امروز تو جامعه نمیشه با آدم بحث کرد، راجبه مساق نمیشه بحث کرد، راجبه مفهوم، ولی اگر خواستی بگویی که این حرف دین است باید که تفقه در دین داشته باشی، نمیشه شما بری یه تیکه از یه روایت اصول کافی رو بیاری بیرون بگی دین این است، چون این روایت که آوردی بیرون مثل حلقه زنجیر به هزار تا زنجیر دیگه وابسته است، مسئله مثل پزشکیه، نمیتونی بری یه دایره المعارف پزشکی رو باز کنی یه صفحه‌شو برداری بیمار شفا بدی، نمیشه از توی یه صفحه بیماری شفا داد، مثلا بری بخونی فلان قرص برای سردرد خوب است، خب برای کدوم سردرد خوب است، برای کدوم عالم، تو کدوم آب و هوا، کدوم دوز، کدوم بدن، این قبلا چه مریضی داشته، خیلی شرایط لازم، اونو پزشک میفهمه، من نمیفهمم، من یکی از رفقای من پزشکه، بعد یه عملای کوچیکم میکنه، پزشک عمومیه، مثلا ناخن عمل میکنه، بعد میگفت که این که من ناخن عمل میکنم تا 100 تا مرحله بعدش هم میدونم ها، آقا بعضی وقتا میاد تو مدرسه همونجا عمل میکنه، بعد چون عاقلم هست ترسیده بود که اینا نکنه فکر کنه که همینج برمی راحتی اینا بعد فردا ناخن عمل کنن، گفت من که ناخن عمل میکنم تا 100 تا مرحله بعدش هم میدونم چی میشه که این کارو میکنم، چون اون پزشک قبل و بعدش رو میدونه، اون عالم دینیه قبل و بعدش رو میدونه، اینه که علامه طباطبایی فرموده که دست دادن به یک آیه یا یک روایت پیام دین نیست، علامه طباطبایی فرموده، آیت الله جوادی عاملی ازش نقل کرده، سندش هم کتاب مهر استاده، آیت الله جوادی نقل کرده از علامه طباطبایی که علامه طباطبایی فرموده شما نمیتوانی بری یه روایت رو برداری بگی دین چنین میگوید، نمیتونی بری یه آیه رو برداری بگی دین چنین میگوید، باید حداقل کاری که باید بکنی اینه، حداقلش اگه میخوای یه روایت از امر به معروف و نهی از منکر بخونی باید تمام روایات باب امر به معروف و نهی از منکر رو دیده باشی، بعد بگی امر به معروف و نهی از منکر این میگوید، این حد اقلشه، اینو اصطلاحا توی سیستم تحصیلی حوزوی میگن مجتهد متجزی، یعنی شما در زمینه مسئله امر به معروف و نهی از منکر مجتهدی، بله اینجا میتونی حکم بدی، اجتهادم این نیست که اگه یه کسی همه روایت ها رو خون مجتهد میشه، اینم نیستا، اجتهاد موافق این حرف هست، یه سلسله لوازمی باید از قبل داشته باشه، این قوه اجتهاد داره، یعنی وقتی روایات امر به معروف و نهی از منکر رو خون میفهمه مذاق اسلام در مورد امر به معروف و نهی از منکر چیه، وقتی مذاق رو فهمید اون وقت مربی میشه، اون وقت میدونه که الان برای این آدم چجوری باید امر به معروف و نهی از منکر کنه، برای اون یکی باید چجوری امر به معروف و نهی از منکر کنه، یه کسی رو باید تشویق کنه، به یه کسی باید پول بده، پیغمبر چند جا داریم که پول هنگفت داده باشه به سلمان، ولی داریم در مؤلفت قلوبهم پول هنگفت داد به ابو سفیان که مسلمان ها اعتراض کردن، داستان مؤلفت قلوبهم شما بخونید، پیغمبر خداست، ابو سفیانی که نمیشه بگی ابو سفیان یه بهشتی از جناتون تجریم تحت الانها، و ابو سفیان باید 100 تا شطور بدی، اونم نه برای اینکه ایمان بیاره بلکه مزاحم سیر حرکت اسلام نشه، اینو پیغمبر میفهمه، من که نمیفهمم، اینه که اجتهاد میخواد، اینه، نمیدونم جواب سوالتون دادم، آخه ما الان هر جا تو این روایات وارد بشیم همین مشکل هست دیگه، الان یه چیزی گفته با بعدر مامانت دست بده، این خودش یه قطعه است در یه پازل که خود اون پازل در دل یه پازل بزرگتر خودش یه قطعه است، مجتهد عالم دینی همه این مجموعه رو با هم میبینه، بعد میفرماید که پس دعوتش کنه و یتمسک به ما یدعوه الی و یعظه به، موعظش کنه، اگه موعظه خواستین مراجعه کنیم به کتابهایی که مواعظ اهل بیت رو توش گفته، مواعظ پیغمبر خدا، مواعظ امیرالمومنین، مواعظ امام رضا، توی بهارالانوار هم از جلد 70 به بعده تا 75 من نگاه کردم مواعظ خیلی لطیفه و یستده، تقریبا از جلد 70 باب ذم دنیا، از باب ذم دنیا شروع میشه، بعد یک کمی میره تا مواعظ شروع میشه، از مواعظ پیغمبر خدا شروع میشه تا مواعظ امام عسکری، بله اونا هم همینا رو جمع کردن، عین الحیات و یستدل بما یدلهو الیه، اینم ملاحظه فهم که توی پراکنده گویی های ما گم نشه. و یستدلو به ما یدلو، اگه برادرشو به چیزی راه نمایی کرد براش استدلال بیاره. معتصمن بالله، و در همه این امور از خدا طلب عصمت کنه، از خدا بخواد که فهمشو درست قرار بده، از خدا بخواد که بیانشو درست قرار بده، از خدا بخواد که بعد از مرحله بیانشو درست قرار بده. و مستعینن بهی، از خدا طلب یاری کنه. لتوفیقهی علی ذلک، که خدا به این کار موفقش کنه. و الا کی میفهمه؟ کی فهم دینی داره؟ کی اگر فهم دینی پیدا کرد میتونه موعظه کنه؟ کی بعد از موعظه میتونه خودش رو حفظ کنه؟ یعنی این هدایت رو مبارک بدونه، نگه که موقع 100 ساله رو، بله، یه تبارک تبرک بجویه، یعنی مبارک بدونه، یعنی بپذیره. نه اینکه اگه موعظش کرد بگه حالا من موقع 100 ساله رو جیک جیک نشون میدی. مرغ 100 ساله رو بزرگ داشت. بله، تبجیل یعنی بزرگ داشت، گرامی داشت، گرامی بداردش، بزرگ بداردش. و یستدل به ما یدلو الی معتصمن بالله، معلومه که این مگر که شما الان اگه بخوای یه بیماری جسمانی رو شفا بدی یه اشتباه بکنی به در طرف در میاد. وای به حال اینجا که در مسیر تربیت روحانی اشتباه بکنی. پس اینجا یه نفر یه پزشکی رو دعا کرده بود، یه پزشکی در امر خودش واحد بود، بهش گفته بود که، یه نفر به آقای بهادینی دعا کرده بود، گفته بود خدا لذت حضور رو ازت نگیره. آقای بهادینی فرمود عجب دعایی برای ما کرد، خیلی قشنگه، خدا لذت حضور رو ازت نگیره. یه کسی، یه پزشکی خیلی ماهری رو گفته بود که، به پزشک گفته بود که یه کم این پول عمل کمتر بگیر دعات میکنم. گفته چه دعایی میخوای بکنی؟ دعا یعنی من دعا نیاز ندارم، مثلا چه دعایی میخوای؟ مثلا دعا کنی خدا پولدارترم بکنه، همون پولمو بده، لازمش دعا کنی، مثلا علمم زیاد بشه، من که نفر اولم. گفت دعا میکنم دستت نلرزه. اینا خوشش اومد، پول کمتر گرفت. الان دستت اومد، دستت لرزید در حین جراحی، چیکار میخوای بکنی؟ جراحی دیگه، بدنه، داری قلبو میشکافی، اومدیم در گفت دعا میکنم دستت نلرزه. حالا در مقام تربیت معتصمن بالله، از خدا عصمت بخواد. مستعینن بهی، از خدا طلب یاری کنه، چون مقام مقام هدایت، هادی خداست. این فقط شیر، این فقط لوله آبه. یکی از رفقای ما تو همین مسیر میگه خدا رو شکر ما لوله آبیم، لوله فاضلاب نیست. قیل لعیسی ابن مریم، حالا رفت یه دفعه توی یه اوج دیگه ای، یعنی دیگه از اخوان و اینا زد بیرون هستن. این شخصی که این کتاب رو نوشته هم مقایسه ما بوده. مکتبش مکتب فقر بوده. کیفه اسبحته. ببین میدونی چی شد؟ آخه جناب یوسف داره با پدرش حرف میزنه، در آخر داستان هست، داره داستانو میگه، میگه که پدر اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، داره الطاف خدا رو میگه که خدا چجوری تربیتش کرده. بعد یه دفعه میگه، وقتی میگه خدا با من اینجوری کرد، خدا با من اینجوری، یه دفعه قاطی میکنه، اصلا انگار که دیگه پدرش نیست. در اواسط آیه خطابش از پدرش میشه مناجات، ربه ربه ربه. علامه طباطبایی میگه این هی میگفت خدا با من این کار کرد، خدا با من این کار کرد، یه دفعه جذبه الهی گرفتش. مثلا یه جلوی مجنون بگی لیلا، خب مجنون قش میکنه دیگه. یه شعری داره خیلی زیباست، البته مجنون نداره، این به نام مجنونه، تمامش لیلاست. مولوی یه شعری داره تمام شمس دینه، شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار. میگن تکرار همیشه مخل فصاحت نیست، گاهی تکرار زیبایی میده به فصاحت. حالا این هی داره میگه که خدا با من این کار کرد، یه دفعه از مخاطبه با جناب یعقوب تبدیل میشه به مناجات. حالا اینجا هم گوینده روایت داره از تبجیل اخوان سخن میگه، میرسه به این آخرش که شما در مقام هدایت بعد از خدا طلب یاری کنی، از خدا استانه به جوی، این اینجا قاطی میکنه یه دفعه مثل یوسف. حالا این نویسنده بوده یا اینکه امام صادق علیه السلامه، میره یه دفعه تو بحث فقر و فنا، میگه قیل ال عیسی ابن مریم، به عیسی ابن مریم گفته شد که کیفه اصبحت، چطوری چطور صبح از خواب بیدار شدی؟ قال لا املک نفع ما ارجو ولا استطیع دفع ما احزر. بیداریش، بیداری من بیداری است که این حالاتو دارم. یک، نمیتوانم آنچه را که میخواهم جذب کنم. دو، نمیتوانم آنچه را که ازش میترسم دفع کنم. مأمورن به طاعه، امر شدم به طاعت، منهی عن المعصیه، از معصیت نشدم، اما فلا ارا فقیرن افقر منی، که توان ندارم. فقیری از من فقیرتر میشناسی؟ فلا ارا، رعای چشمیه، یه رعای قلبیه، نمیبینم یا نمیشناسم، نمیدانم، دو تا ترجمه میتونی. فقیری از خودم فقیرتر نمیشناسم، من که نمیتوانم. اولا من صبح از خواب بیدار شدم در حالی که هیچ کدوم از حاجاتمو نمیتونم برآورده کنم، هیچ کدوم از مزراتم نمیتونم از خودم دفع کنم. این من فلا ارا فقیرن افقر منی، از خودم فقیرتر کسی رو نمیشناسم. و قیل لعویس القرنی کیفه اصبحت، به عویس قرنی گفتن چطور صبح کردی؟ قال کیفه یصبح رجلون، چطور صبح میکنه آدمی که اذا اصبح لا یدری ایمسی، وقتی صبح میکنه نمیدونه آیا به شب میرسه یا نه، و اذا امسا، و وقتی که به غروب میرسه، لا یدری ایصبح، نمیدونه آیا به صبح میرسه یا نمیرسه. قال ابوذرن، ابوذر گفت که اصبحت، ابوذر خیلی لطیفه، رفتن زنش هم مثل خودش بوده، خیلی عارف بوده، عارفه بوده، من از دو تا جملهش فهمیدم. رفتن در خونه ابوذر در زدن، به عیالش گفتن ابوذر کجاست، گفتن رفته بیرون، گفتن کی میاد، گفت کسی که مرگ و زندگی رو دست خودش نیست کی میاد، نه چه میدونم کی میاد، مثلا مرموز بیاد، مرگ و زندگی من بگه به دست خودش که بگه کی میاد، کی میاد چه میدونم، مگه من زندم که بگم کی میاد، مرگ و زندگی به دست خودش نیست. و کسی که ایوس به هو، ابوذر چطور صبح کردی؟ گفت اصبحت و صبح کردم در حالی که اشکر و ربی، نسبت به خدا شاکرم، و اشکو نفسی، از خود اشکر غلط، اشکوه، اشکو نفسی، از خودم شاکیم. قال النبی، پیغمبر خدا فرمود، مهر کرد دیگه، فرمود شد اینا رو، من اصبح، کسی که صبح کنه، یعنی چشم از خواب بلند کنه، و همته غیر الله، و همتش غیر خدا باشه، فقط اصبح من الخاسرین المعتدین، از جمله ضرر کنندگان، خسارت دیدگان و ستمکارانه. خسارت، خاسر تو زبان عربی به کسی میگن که اصل سرمایه‌اش از دست. خسارت یه موقع شما سود نمی کنی، یه موقع سود اون مقداری که تو ذهنت نمی کنی، میگی ضرر کردم، یعنی از سود ضرر کردی، یه موقع اصلا سود نمی کنی، یه موقع اصل سرمایه تو از دست میدی. در زبان عربی وقتی میگن خسره، خاسر، چون این آدم اگر که سرمایه، اگر که تجارت نکنه، اصل سرمایهش عمرش از دست رفته دیگه، میشه خاسر. فقط اصل به همین الخاسرین المعتدین. اینم روایت 79 در روایت 80 هم در جهاده، که انشالله جلسه دیگه، جهاد خودش یک جلسه مستقل کار. اللهم صل علی، اگه کسی از این کلمات شیرین تر سراغ داشت به ما خبر بده. سراغ داریم؟ چی میشه؟ چرا؟